بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير خلقه الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در اون روایت اول یک کلمه جا مونده. حضرت می‌فرماید اگر کسی نماز عصر خواند، بعدن شک کرد بر اینکه آیا ظهر را خوانده یا نخوانده، فرمود بر اینکه اعتنا نکند. اون روایت اول بخش آخرش. این روایت برخلاف فتوای مشهوره. مشهور می‌فرمایند اگر کسی در وقت شک کرد، نمازش را قضا می‌کند، یعنی اعاده می‌کند، فرق نمی‌کند عصر را خوانده باشد یا نه، مگر اینکه این روایت را حمل کنیم به جایی که عصر را در وقت مختص خوانده باشد. وقت مختص کدومه؟ 4 رکعت به مغرب مونده. اگر همان موقع خوانده باشد و شک در نماز ظهر کنه، البته اعاده نداره. چرا؟ خروج وقته. بنابراین روایتی که دیروز خواندیم، اون بخش آخر را دقت کنید. می‌فرماید اگر بعد صلات العصر کسی شک کرد، اعاده نمی کند، یا برخلاف فتوای مشهور ممکنه کسی فتوا بدهد، و یا لااقل حمل کنیم به وقت مختص که عصر را در وقت مختص خونده، شک در ظهر می شود، شک بعد خروج وقت. خب روایاتی که ما خوندیم، 4 روایت باقی مونده. این 4 روایت هم می خونیم، بریم دنبال مباحث دیگر. لطف کنید اون کتاب را. 4 روایت دیگر باقی ماند. روایت اول روایت دعائم الاسلام. چطور این را عقب انداختیم ما؟ خب دعائم الاسلام از نظر اعتبار مانند کتب 4 نیست. کتب 4 اعتبار بالایی دارد. دعائم الاسلام کتاب یه فردی است که در باطن امامی بوده، اما در ظاهر اسماعیلی مذهب بوده و در مصر هم بوده. در دوران فاطمی ها، زمانی که فاطمی ها بر مصر حکومت می کردن، ایشان در اونجا بوده. در 359 هم وفاتشه. از نظر من این آدم باطنن امامی بوده، اما در ظاهر اسماعیلی مذهب. این کتاب مال اوست و تمام روایات از امام صادق علیه الصلاه و السلام. عن جعفر ابن محمد: من شک فی شیء من صلاته بعد ان خرج منه. منه را به کجا برگردونیم؟ به اون شیء، نه به صلات. و الا اگر به صلات برمیگشت میگفت منها. من شک فی شیء من صلاته بعد ان خرج منه. شک در رکوع کرد و حال اینکه در سجده هست، مذا فی صلاته. مثال میزند: اذا شک فی التکبیر بعد ما رکع، میفرماید مذا. و این شک فی الرکوع بعد ما سجد مضا. و این شک فی السجود بعد ما قام او جلس للتشهد مضا. این آخری که خورده مورد دقته. اگر انسان نشست گفت اشهد الله اله، شکت که آیا من سجده کردم یا نه، همین مقدار کافیه. البته اینها بعدر مورد بحث خواهد شد. این میگد همین مقداری که برای تشهد نشست، اگر سکه در سجده کند اعتبار نداره، اعتدا نمیکنه. برسیم به روایت فقه الرضا. فقه الرضا را آقایان قطعا بدونید نگارش جناب پدر صدوق اعلی الله مقامه هست. صدوق اسمش محمده، پدر اسمش علی، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی که قبرش در همین اول خیابان چهار مردان، این مال اوست. فقه الرضا میگن عرض کردم خدمتتون که برخی از روایات شاید مستند به حضرت رضاست. علا اجهاد ما که تطبیق کردیم غالبا مرحوم صدق میگد قال والدی فی رسالت الشرایع، اینن با عبارات همین فقه الرضاست و الا این کتاب نه تعریف حضرت رضاست و نه تقریر ایشانه، این کتاب مال جناب علی ابن بابویه. شما اگر کتاب من لا یحضره الفقیه را مطالعه کنی اونجا که میگد قال والدی فی کتاب الشرایع، این عبارات فقه الرضاست. و این شککت فی اذانک و قد اقمت الصلاه، اقامه میگی شک در اذان فمزی. و این شککت فی الاقامه بعد ما کبرت فمزی. و این شککت فی القراءه بعد ما رکعت، در قراءت شک میکنم و در حالت رکوع فمزی. و این شککت فی الرکوع بعد ما سجدت فمزی. و کل شیء قاعده کلی تشک فیه و قد دخلت فی حالت اخرى فمزی. حالت اخرى نمیگد فی شیء آخر، حالت عوض بشود فمزی. ولا تلتفت الى الشک الا ان تستيقن، مگر بدون واقعا نیاوردی. فانک اذا استيقن كانك تركت الاذان الى آخر. و ان نسیت الحمد حتى قرأت السوره ثم ذكرت قبل ان ترك فقر الحمد. البته این مربوط به بحث ما نیست، بحث ما در نسیان نیست که بعداً متذکر بشی. دو روایت هم در کتاب طواف داریم، یکی روایت محمد ابن مسلم، دیگری هم روایت منصور ابن حازم. اگر کسی در حال طواف شک دارد که آیا 6 تا یا 7 تا، حضرت می‌فرماید رها کند از سر بگیرد. در اونجا نمیگد یه دونه اضافه بیاره، رها کند از سر بگیره. و اما اگر نه، از مطاف بیرون آمده الان کر طرف زمزم، شک دارد که آیا من 6 تا طواف کردم یا 7 تا، اعتنا نمی کنه. پس اگر در مطاف اعتنا می کنه، خارج از مطاف نه. سألت ابا عبدالله عن رجل طاف بالبيت فلم يدري أستة طاف ام سبعة، طواف فريضة واجبة. قال فليعد طوافه، نه اون یه دونه رها از سر بگیره. بعد میفرماید که قیل انه قد خرج وفاته ذلك. قال ليس عليه شيء، اگر این آدم بعد از طواف شک کند، عرض کردم خدمتتون که مشکلی نیست. آخرین روایت منصور ابن حازم، سألت ابا عبدالله عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدری 6 طاف ام 7، قال فلیعد طوافه. قلت فواته، لابد باید قید بزنیم که فواته بعد خروج عن المطاف. قال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى. مجموع رواياتی که در قاعده تجاوز و فراغ آمده ما آوردی. غالبا علمای ما وقتی که قاعده را تدریس میکنن 3-4 تا روایت را میخونن، ولی مرحوم آقای بروجردی سریغش این نبود. حضرت امام هم سریغش همان سریغه آقای بروجردی، همه روایات را میخوندن. در هر مسئله فقهی از من توصیه است، در هر مسئله فقهی که وارد می شوید همه روایات را بخوانیم، خواه روایات کتب اربعه یا دعائم الاسلام یا قرب الاسناد یا فقه الرضا، همه را باید خواند، بعدن از مجموع نتیجه گیری کرد. شیخ علی الله مقامه در فرائض 3-4 تا روایت را آورده. این سلیقه، سلیقه اختصاریه، ولی در فقه چون اساسش منقوله باید همه روایات را خواند. آقای دیروز آمد اینجا، سید بزرگواری، گفت این روایات شما تون خوندین. گفتم کتاب داری؟ گفت نه. وسائل داری؟ نه. تقریرات داری؟ نه. خب گفتم حفظی باشد همین میشه دیگه، اگر تقریرات یا وسائل در اختیارتون بود من تون نخوندم، و علا اجهاد من تون خوندم، خود شما باید بعدن برگردید این روایات را به دقت مطالعه کنید. مثلا من برگشتم امروز در روایت اولا تذکر دادم که میگد بعد العصر اگر شک کردی اعتنا نکن، این قول قول غیر مشهوره، ولذا روایت را تعبیر کردیم به وقت اختصاصی. تم کلام در قرائت روایات، همه روایات خودتون در وسائل سند را ببینید، دلالت را ببینید، خودکار دستتون باشد، نتیجه هر روایت را بنویسید، بعدن این مباحث پشت سرش خواهد آمد. اذا علمت هذه الامور الثلاثه الامر الرابع، آیا دیگه الان کم کم میخوام به نتیجه گیری برسیم. تا حال روایات را خوندیم، چند بندی هم نکردیم. روایات مضمونشون واحد نیست، چند بندی نشد، به تدریج روایات در این امور متأخره استفاده خواهیم کرد. الامر الرابع، هل هنا قاعدتان او قاعدتان واحده، آیا ما دو قاعده داریم، یکی به نام قاعده تجاوز، دیگری به نام قاعده فراغ، یا نخی یه قاعده بیشتر نداریم، قاعده تجاوز، اسمان لقاعدت واحده. مرحوم آقای نائنی و تلمیذ محترمشون حضرت خویی اعلی الله مقامهما، اینها معتقدن دو قاعده هست، اما مرحوم امام و برخی دیگر معتقدن قاعدتان واحدتون. اونها که آمده ان دو قاعده کرده ان، ملاک تعدد چیه؟ 4 تا ملاک برای تعدد ذکر کرده ان، و ما باید این ملاک ها را یکی پس از دیگری بحث کنیم. گاهی میگن علت این که این دو قاعده است اینه، قاعده تجاوز شک در وجوده، در وجود شی شک کنی، قاعده فراغ شک در صحت بعد ثبوت الوجود، گاهی شک دارم که آیا سوره را خواندم یا نخواندم، این قاعده تجاوزه، گاهی نخه شک در وجود نیست، صحت آیا من ولوادین را از مخرج گفتم، مد را گفتم یا نه، شک در صحت. فشک فی الوجود قاعده تجاوزی، شک در صحت قاعده فراغی. البته بین استاد شاگرد یه اختلافی هست در پاورقی اون مقرر ذکر کرده میبینید. الا اجهال میگن لو شک فی الوجود قاعده تجاوزی، لو شک فی صحت الشیء الموجود اون قاعده فراغی. یک میزان دومی که آمده ان گفته ان میگن قاعده تجاوز در اثناء عمله، قاعده فراغ بعد از عمله، میگن اسمش همراهش فراغ. اگر در اثناء نماز شک کردی قاعده تجاوز، بعد از نماز شک کردی، بعد از صلات شک کردی، این قاعده فراغه. در اثناء وضوء شک کردی قاعده تجاوزه، بعد از وضوء شک کردی این قاعده فراغ. و لذا یادتون باشد وقتی که موثقه ابن ابی یعفر را میخوندیم گفتیم که میگن در وضوء قاعده تجاوز جاری نمیشود، قاعده تجاوز مال اثناء عمله. این دو. گاهی میگن نه، علت تعدد این است که در تجاوز دخول در غیر شرط. اذا شککت فی شیء و دخلت فی شیء آخر، دخول در غیر در قاعده تجاوز معتبره، اما در قاعده فراغ دخول در غیر شرط نیست. مثال بزنید، السلام علیکم میمش رو گفتم، هنوزم حالتم عوض نشده، شک کردم که آیا تشهد خوندم یا نخوندم، دیگر قاعده فراغ جاریه. دخول در غیر شرط نیست، در قاعده تجاوز دخول در غیر شرطه، اما در قاعده فراغ صرف الفراغ کافیه. لو قال السلام علیکم شک کرد که آیا سجده کرده یا نه، قاعده فراغ جاریه. چهار، میگن قاعده تجاوز مال نمازه، قاعده فراغ مال همه عباداته. وضو را هم میگیرد، حج را هم میگیرد، بقیه اعمال عبادی را هم میگیره. پس فهاهنا ملاکات اربعه لکون القاعدتی قاعدتین، چهار تا ملاک گفتن که یک قاعده را بکنن دو قاعده. گاهی ملاک اول شک در وجود، شک در صحت. ملاک دوم شک در اثنا، شک بعد فراغ. ملاک سوم دخول در تجاوز شرط، در فراغ شرط نی. ملاک چهارم تجاوز مال صلات، فراغ مال همه ابوابه. ولی ما باید دونه دونه اینها را بحث کنیم. ما معتقدیم قاعده واحده است. این آقایان که میگن متعدده، چهار تا ملاک گفتن، باید این ملاک ها را یکی پس از دیگری بحث کنیم ببینیم صحیح هست یا نه. و قبل ان ندخل در بیان این ملاکات، اول عقیده خودمون رو میگیم. میگیم ها هنا قاعده واحده لها اسمان، گاهی میگن تجاوز، گاهی میگن فراغ. چرا؟ اون این است که در این روایات دو تا تعلیل وارد شده. اون دو تا تعلیل یکی را آقایان حفظن، یکی را حفظ نیستن. اونی که حفظن کدومه؟ لأنه حین یتوضع اذکر منه حین یشرب، این حفظی. یه تحلیل دیگر هم هست، لأنه حین انصرف، در روایت محمد ابن مسلم، لأنه حین انصرف اقرب الى الحق منه حین یشرب. این دو تا تحلیل چی میگه؟ میگه آدمی که حواسش را جمع کرد. به قول مرحوم فخر المحققین میخواد فراغ ذمه حاصل کنه، حواسش جمعه و میخواد نماز صحیح، عمل صحیح، تحویل مولا بدهد. این آدم هنگام عمل حواسش جمع‌تر است از زمان شک. من در مقام این هستم که عمل صحیحی تحویل مولا بدهم، فراغ ذمه حاصل بشود. در این حالت حواس من جمع‌تر از این است که شک می‌کنم. هو به حین یتوقع اسکر، هو به حین انصرف اقرب الى الحق منه حین یشک. اگر چنینه، این دیگه دو قاعده نمیخواد، دو قاعده لغوه. اون این است که آدم حین عمل حواس کمتره، حالا میخواد شک در وجود باشد یا شک در صحه، اثناء عمل باشد بعد در فراغ عن العمل باشد. دایی ندارد دوتا قاعده جر کنه. بعد از آنی که میتوند قاعده واحده نظر مولا را تأمین کند، دوتا قاعده نمیخواد. اون این است که برای اقلا برینه حضرت با یک علت فطری تعلیل میکند. حبه هینه یتوضه از کر منه هینه یشو، حبه هینه انصرف اقرب الى الحق منه حين يشك. آدمی که موقع عمل میخواد عمل صحیحی را تحویل مولا بدهد، اینجا غالبا اسکر است. تا یک ساعت بعدی که میخواد چوبو قریم بکشه شک میکند که نماز من چگونه بوده. موقعی که من ایستاده ام میخوام حمد سوره بخوانم، حواسم کمتر از آن است که برم در حال سجده شک کنم. اگر واقعا میزان اینه، جعل القاعده الواحده قاعدتین، این لغوه. اون این است که آدمی که حواسش جمعه کار را درست انجام میدهد، هم وجودن دنبالش بگه آشی رازی، هم وجودن و هم صحتن. آدمی که حواسش جمعه عمل را درست و صحیح انجام میدهد، وجودن، صحتن، اثناء عمل، بعد از عمل، حین عمل. این آدم حواسش جمعی دیگه دایی نداریم ما دو قاعده را قاعده واحده کنیم. چه میفرماین آقا؟ میگه انشاءالله انجام دادیم دیگه. بله انشاءالله انجام دادیم دیگه. شک دارم که آیا سوره را خواندم یا نخواندم. در حال رکوعم، من موقعی که در قیامن ایستاده ام غالبا حواسم کمتر از حالت رکوع نسبت به قرائت، یا نسبت به رکوع حواسم کمتره موقعی که حالت سجده هستم. اون هیچ را در قاعده همیشه جنبه حکمتی دارد، نه جنبه علتی. من فرق بین الحکمت و العله لبرا دوخت آقای همدانه شماره دو. من فرق بین الحکمت و العله، علت حکم دائر مدار حکمه. لا تشرب الخمر لکونه مسکر، ولذا اگر مسکر نباشد اشکالی نداره سرکه. اما در حکمت حکم دائر مدار حکمت نیست، قالبیه. چون غالبا انسان موقع عمل حواسش جمعه، قاعده کلیه گفتن اعتنا نکن، خواه حواستون جمع باشد یا حواستون جمع نباشد. این جنبه حکمتی دارد نه الا. این بیان ماست و این بیان ممتازی است. قاعده واحد را دو قاعده کردن لغوه، در حالی که قاعده واحد میتوند هر دو مشکل ما را حل کنه. چی میفرمایید؟ ملازمه نداریم که، ما کار به ملازمه نداریم. نه، گاهی شک در وجود اثر آوردم یا نیاوردم، گاهی میدونم ولوالین گفتم ولی نمیدونم مدش را گفتم یا نگفتم، رفتم به رکوع نمیدونم تا حد وجوب رفتم یا در حد وجوب نرفتم. الا اجهال، این عبارت مرحوم فخرالمحققین را حفظ کنید. عبارت فخرالمحققین را دیروز خوندیم، گفت انسان عاقلی که در مقام ابراء ذمه هست و میخواد نماز صحیحی تحویل مولا بدهد، در آن زمان حواسش کمتر است از حالش. ازا علمت هازا فعلم ان الاخرین قالو بتعدد القاعده. گفتن نه، دو قاعده داریم، یکی قاعده تجاوز، دیگری قاعده فراق. بملاکاتن پشترش بملاکاتن اربعه الملاک الاول، اون چهار ملاکی را که اول عرض کردم یک یک میخونیم. الملاک الاول مال مرحوم محقق نائینی است. مرحوم محقق نائینی این ملاک را پرورش داده. میگه قاعده تجاوز، شک در وجود بهش میگن که کانه تام، اما شک در صحت به معنای کانه تام نیست، به معنی کانه ناقص است. آیا من رکوع کردم یا نکردم، این کانه تام است. اما میدونم رکوع کردم، نمیدونم صحیح هست یا صحیح، این کانه ناقص است. پس شک در وجود مفاد کانه تام است، شک در صحت مفاد کانه ناقص است. عرض کنم گاهی نمیدونم انجام دادم یا نه، این تام است. دو، میدونم انجام دادم، نمیدونم صحیح یا فاسد، این کانه ناقص است. ازا علم که، بر این که گاهی مفاد شک ما مفاد کانه تام است و گاهی شک ما مفاد کانه ناقص است، در یه عبارت مولا نمیتوند هر دو را بگه. بگد انما شکو فی شیء لم تجزه، این عبارت نمیتونه هر دو را برسونه. چرا؟ انما شکو، علی شکو فی الوجود مفاد کانه تامه، او شکو فی صحه مفاد کانه ناقصه. یک عبارت نمیتوند هر دو را برسونه، مگر اینکه بگیم استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا جایز باشه. عبارت امام که میفرماید انما الشک فی شیء لم تجزه، عرض کنم این عبارت نمیتونه هر دو را برای ما برساند. این عباراتی که داشتیم عرض کنم، لانه حین یشک اسکر منه هینه، لانه هینه یتوقع اسکر منه هینه یشک. یشک در چه؟ یشک فی الوجود میشه کانه تامه، یشک فی الصحه میشود کانه ناقصه، و عبارت واحده نمیتوند هر دو را برسانه. یلاحظ علیه، آیا در میان شما کسی هست که از این استدلال جواب بگه؟ نه، درسته، ولی بیان اون نیست. یلاحظ علیه مولا، شاید هم همون که شما میدید، یلاحظ علیه مولا میخواد ضابطه را بگد. میگد شک بعد از تجاوز اثر ندارد، همین کار با خصوصیات نداره. بلکه اگر در مقام بیان خصوصیات باشد جمعش مشکلی. میپرسن شک در چی؟ شک در وجود کانه تامه است، شک در صحت کانه ناقصه است، ولی مولا در مقام بیان خصوصیات نیست، کلیگوی شک بعد از تجاوز اعتبار ندارد. همین دیگه موشکافی در بیان ضابطه نیست. شما میگید کل ممکنن، پشترش بگید فهوه زوجان ترکیبه جان لهو ماهیتون و وجود، کل ممکنن. این ممکن ممکنه مادی باشد، مثل من شما که نشستیم، یا مجرد باشد مانند عقول و نفوس. البته کل ممکنن این دوتا را نمیتونه بگه. کل ممکنن مادی مجرد شامل دید، کل ممکنن مجرد یا حق، یا حق خمیازه میکشن، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. آقای یزدی کجا نشستی شما؟ افسرده دل افسرده کند انجمنی را، خمیازه میکشن. خب میگم کل ممکنن فهوه زوجون ترکیبه جن لهو ماهیتون و وجود، کل ممکن مادی مجرد شامل، کل ممکن مجرد مادی شامل نیست. ما میگیم کل ممکن اونی که وجود عدم نسبت به ماهیت او یکسان باشد، کار با خصوصیات نداریم. حالا میخواد شک در وجود باشد، کانگه تام نه، یا شک در صحت باشد، کانگ ناقصه. آدمی که بیان ضابطه می کند متعرض خصوصیات نیست. کل ممکنن فهوه زوجان ترکیب جن لهو ماهیتون و وجود، در مقام بیان خصوصیات نیست. هر الممکنه مجردون اومادی، شک بعد از تجاوز اعتبار ندارد. همین در قالب فارسی شک بعد از تجاوز اعتباری ندارد، اثر نداره. در مقام بیان خصوصیات نیستیم که تا بگید جمله واحده نمیتوند بیانگر هر دو باشه. این جوابی که من عرض کردم جواب متینیه. ثم ان الشیخ الانصاری اعلی الله مقامه عجاب ان هذا الاستدلال به جواب آخر غیر اونی که من عرض کردم. چی؟ بله بله عرض کنم. اجازه میدید اشکال آقای مجتهدی رو من تقریر کنم. ایشون میفرماید که در مقام اثبات شما مشکل رو حل کردید، ولی در مقام ثبوت مشکل باقی ماند. این مولا که در مقام ثبوته، یعنی قبل از آنی که تلفظ کنه، در مقام ثبوت چگونه فکر کرده؟ آیا شک در وجود رو در نظر گرفته، یا شک در صحت در نظر گرفته؟ اگر یکی را در نظر گرفته که هیچ، اما اگر هر دو را در نظر گرفته در مقام ثبوت که اهمال نیست، پس چگونه در مقام اثبات اهمال هست؟ این جوابش روشنه. مقام ثبوت اهمال نیست، ولی مقام اثبات ممکنه اهمال باشد. تمام قضایایی که اهمال دارد، اهمال در مقام اثباته. اگر میگیم القنم حلالون، این در مقام اثبات مهمله، اما در مقام ثبوت مهمل نیست. القنم حلالون یعنی طبیعت قنم، نه جلال، نه مغصوب و نه موتو. در مقام ثبوت اهمال نیست، ولی در مقام اثبات ممکنه اهمال باشد. بگد القنم حلالان، بدون اینکه متوجه بشود که قنم موتو است، موتو نیست، قصبی هست، قصبی نیست، جلال هست، جلال نیست. الا اجهال مولا در مقام اثبات لازم نیست که متعرض خصوصیات باشد. ثم ان الشيخ الانصاري اجاب عن هذا الاشكال بوجه اخر. شیخ جواب دیگر گفته، در رسائل گفته که شک در صحت بازگشتش به شک در وجوده. گفته ما در دنیا شک در صحت نداریم، شک در صحت بازگشتش به شک در وجوده. این که شک دارید که آیا سوره را صحیح خواندید یا نه، شک دارید است که آیا سوره صحیح وجود پیدا کرد یا وجود پیدا نکرد. پس شک در صحت برگشت به شک در وجود. شک در این است که آیا شیء صحیح موجود شد یا شیء صحیح موجود نشد. اگر شک در صحت برگردد به شک در وجود، پس جعل قاعده واحده مشکلی نیست. چرا؟ چون دومی را برگرداندم به اولی، شک در صحت را برگرداندم به اولی. گفتم هر کجا شک در صحت کنی، به ظاهر شک در صحت است، در باطن شک در وجوده. آیا شیء صحیح موجود شد یا موجود نشد؟ این جواب شیخ جواب کافی نیست، ولذا مرحوم نائینی این جواب را رد کرده. گفته جناب شیخ، گاهی از اوقات ما محتاجیم شیء موجود را تصحیح کنیم، ما محتاجیم شیء موجود را تصحیح کنیم. کجا؟ یه نفر آدم ناآشنا یه عقدی را خونده بین دختر پسر، ولی نمیدونیم صحیح هست یا صحیح نیست. در اینجا میخوام چه کنیم؟ عقد موجود را میخواهیم صحیحش کنیم، نه اینکه دنبال این هستیم که آیا عقد صحیح پیدا شده یا نشده. نه، میخوام ببینیم این عقد صحیح، این عقدی که کنده این جوان غیر مجرب، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست. دنبال تصحیح عقد موجودیم، نه دنبال این که آیا زیر این سقف یک عقد صحیحی هست یا عقد صحیحی نیست. فرض کنید دختر پسر در حرم یا روحانی هم عقد اینها را خونده، ما شک داریم که این صحیح خونده یا نه. آقای نائینی میگد ما به دنبال قضیه جزئیه هستیم که آیا این عقد صحیح هست یا صحیح نیست، نه اینکه زیر این سقف عقد صحیحی هست یا عقد صحیحی نیست. این دومی برای ما محل ابتلا نیست، محل ابتلا تصحیح عقد موجوده. پس شک در صحت بر نگش به شک در صحت بر نگش به شک در صحت بر نگش به شک در وجود. این چنین نیست که شک کنیم آیا زیر این سقف عقد صحیحی پیدا شده یا نه، دنبال اون نیستیم، دنبال این عقد موجودیم که آیا هل قرآن صحیحن اولا. ولذا اشکال نائینی بر شیخ وارد. الجواب، الجواب، ما چه جواب گفتیم؟ ما گفتیم متکلم در مقام ضرب قاعده لازم نیست که تمام خصوصیات را در نظر بگیرد. الهنا تم، دیگه دنبالش، الهنا تم بیان الملاک الاول لکون القاعدتی قاعدتی. فردا ملاک دوم را میخونیم. ملاک دوم کدومه؟ تجاوز در اثناء فراغ بعد العمل، ان شاء الله فردا.